بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على آله الهادین المعصومین، لا سیما ناموس الدهر و امام العصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و اللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکزوم. بحث در این بود که مکزوم یعنی چه. ایشون فرمودند که مکزوم یعنی محبوس از تصرفات، کسی که نمیتونه در کاری دخالت بکنه، دست و بغلش بسته شده. خب وقتی جناب یوسف در شکم ماهی قرار گرفته، دیگه محبوس از تصرفات هست، نمیتونه دخالت در کاری بکنه. بعد معنای دیگری هم برای مکزوم هست که میفرمان وقیل مکزوم ای مختنقم بالغم. مکزوم یعنی اون کسی که غم و غصه گلوی او را گرفته، اون کسی که غم و اندوه فراوان رو بهش آورده، به طوری که راه گلوی او را مثل این که گرفته، یعنی از غصه گلوش خشک هست، نفس نمیتونه بکشه، حرف نمیتونه بزنه، این را هم بهش میگن مکزوم. از لم بل وقیل مکزوم ای مختنقم بالغم، گلوگیر به غصه شده. از لم یجد لغیزهی شفاء، در اون صورتی که نیابد برای غیب و برای خشم خودش شفایی و علاجی، اگر کسی غیظی براش پیش آمده، خشمی براش پیش آمده که راه علاج نداره، باید این را فرو ببره. علاج همون شفا هست. راهی نداره، باید غم و غصه بخوره، اینم بهش میگن مکزوم. مثل همون مشک آبی که سرش را میبندیم، این شخص هم مثل این که راه غیظ و خشم و غصش بسته شده، نمیتونه بیرون بده، لذا بهش میگیم مکزوم. از لم یجد لغیظهی شفاء، یعنی علاجا. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء، اگر نرسیده بود به جناب یونس نعمت بزرگی از طرف خدایش، ای لولا ان ادرکته رحمت من ربه، اگر نرسیده بود به او رحمتی از طرف پروردگارش، و ظاهراً تنوین نعمتون تنوین تنکیر برای تعظیم هست، یعنی یه نعمت خیلی بزرگ نصیبش شد که اگر این نعمت نصیبش نشده بود لنبذ بالعراء و هو مذموم، افکنده می شد به عراء و زمین خالی در صورتی که مورد مذمت بود. ولی نعمت خدا شامل شد و این صحنه جلو نیامد. نعمت چه هست که لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نعمتی از طرف خدا نصیبش نشده بود. حالا اون نعمت چه هست؟ به اجابت دعائه، به این که دعایش را مستجاب کرد. و تخلیصه من بطن الحوت، نجاتش داد و رهاییش داد از شکم ماهی. و تبقیته فیه حیان، و مدتی هم همونجا زنده نگاهش داشت. آخه تو شکم ماهی اونجا انسان زنده بماند، حالا یا 3 روز یا 40 روز، مختلف نقل شده. بالاخره هرچی اونجا بماند این نعمت خدا و قدرت الهی لازمه که اونجا زنده بماند. و تبقیته فیه، یعنی نگاه بدارند یونس را در شکم ماهی حیان، و اخراجه منه حیان، بعدم از اونجا خارجش بکنند در حالتی که زنده هست. اینا همش نعمت الهی هست. 4 تا نعمت ایشون الان ذکر کردند برای مصداق کلمه نعمتون. 1 اجابت دعا، 2 خالص شدن و نجات پیدا کردن از شکم ماهی، 3 اونجا که بوده زنده بوده، 4 اینکه زنده هم خارج بشه. ممکن بود خارج بشه، جسدش خارج بشه، اما همه اینها به نحو احسن انجام شده. اونجا بوده زنده، خارج شده زنده، نجات هم که بالاخره پیدا کرده، دعایش هم که مستجاب شده. اینا مصداقهای نعمت الهی است. 1 مصداق هم بعض از بزرگان دیگر نقل فرموده اند که اینجا مرحوم طبرسی ذکر نفرموده اند، و اون اینه که خود دعا، همین که در شکم ماهی موفق شد این دعا را بخواند. حضرت یونس این دعا را هم قبل از گرفتاری در شکم ماهی میخونده و هم در شکم ماهی موفق شد و این دعا را خوند. بعضی فرموده اند اینجا که می فرماد اگر نعمت خدا شاملش نشده بود، یعنی توفیق این که در هنگام گرفتاری در شکم ماهی هم دعا را بخواند. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این خودش نعمت اول هست که در شکم ماهی هم این دعا را خونده. پس 5 مصداق با اینی که حالا جدا عرض کردیم برای نعمت ذکر شده. در سوره مبارکه وصافات اونجا می فرماید که اگر جناب یونس از مسبحین نبود فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، یعنی اگر جناب یونس از مسبحین نبود. مسبحین که اسم فاعل هست و به صیغه جمع ذکر شده، علامه طباطبایی فرمودند یعنی کسی که کارش این باشه، کسی که روش زندگی همیشه دارد. کسانی که روش زندگیشون اینه که همیشه ذکر دارن بهشون میگیم مسبحین. این غیر از اینه که بگیم فلان کس تسبیح میگوید به عنوان فعل مضارع، وقتی که بگیم یسبهو، یسبهانه، یسبهونه فعل مضارع باشه، این با یه مرتبه هم سازش داره. اگه ادعی که ما اینجا هستیم هممون یه مرتبه بگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میگن یسبهونه، دارن تسبیح میگن، ولو یه مرتبه بگیم. اما وقتی به ما میگن مسبهین که به عنوان اسم فاعل ذکر بشه و جمع آورده بشه، که روش ما باشه، سیره و عادت ما باشه بر این کار، عادت استمراری، حالا خداوند عالم طبق این بیان فرموده فلولا، ظاهراً فا داره، فلولا انه کان من المسبحین للبسه، اگر از مسبحین نبود، یعنی پیش از آنی که وارد شکم ماهی بشه، در گذشته عمرش اگر این طور و این روش را نداشت، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، میموند، مکس میکرد در شکم ماهی تا روزی که همه زنده بشن، الی یوم یبعثون. ولی چون مسبح بوده اونجا نجات پیدا کرد، و از آیه شریفه اینجا هم که استفاده میشه، بلکه از همونجا هم استفاده کرده اند که در شکم ماهی هم خونده، پس این ذکر الهی و توجه به خداوند عالم به صریح این آیات شریفه انسان را از مشکلات نجات میده. توجه جلوتر از گرفتاری موجب اینه که در هنگام گرفتاری انسان هم موفق بشه باز تضرع در خانه خدا بکنه و هم نجات پیدا بکند. برای ما که به حمد الله معتقد به غیب و عالم غیب و دعا و استجابت دعا هستیم، اینا همش درس زنده هست دیگه، که ببینید یک کسی چطور گرفتار شد و چطور نجات پیدا کرد. حالا از آیه شریفه سوره صافات که می‌فرماد للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، چند تا مطلب استفاده میشه. یه مطلب همین که عرض کردیم که اگه جزء گروه مسبحین نبود میمون تا روز قیامت. دلیل دیگر که بعضی ذکر کرده اند اینه که معلوم میشه ماهی میشه زنده باشه تا روز قیامت، یه حیوان زنده میشه زنده باشه تا روز قیامت، تا خداوند عالم جناب یونس را در شکم او زنده نگاه بداره. و بعضی نوشته اند که در اقیانوس اطلس شمال اروپا ماهی هایی هستند که 3 میلیون سال عمر براشون برآورد کرده اند. همین الان ماهی هایی هستند که دست کم 3 میلیون سال هست که دارن زندگی می کنند. و از این بالاتر در سواحل مادگاسکار ماهی هایی 400 میلیون ساله کشف شده است. ماهی هایی که 400 میلیون سال هست دارن زندگی می کنند. خب و قرآن مجید می فرماد للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، معلوم میشه اینطوری که فرموده اند ماهی میشه زنده بماند همینطور باشه تا اون وقت. مطلب سیوم که بعضی استفاده کرده اند این که خود انسانم با قدرت خدا میشه زنده باشه تا روز قیامت. آیه شریفه سوره وصافات اگر معناش این است که للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، ماهی زنده باشه تا روز قیامت، جناب یونس هم اونجا باشه زنده تا روز قیامت، اگر معنای آیه شریفه اینه، پس آیه قرآن هم دلالت بر این داره که می شود با قدرت خدا یه انسان نگاه داشته بشه تا روز قیامت. وقت این مسئله قرآنی اگر معنای آیه شریف این هست، برای طول عمر حضرت بقیت الله اعظم امام عصر ارواحنا فدا بهش استدلال شده. مطلب ماهی ها را از کتاب اولین دانشگاه، کتاب معروفی اخیراً داشتیم، جزء دو صفحه 224 و 225، اونجا ایشون نقد کرده بودند. کتابی داریم علمای معاصرین، اونجا صفحه 329 نقل میکنه که دانشمندی شیعی و یکی از علمای شیعه مورد سوال واقع شد و بهش گفته شد از طرف یک عالم سنی که باید برای طول امام زمانتون از قرآن دلیل بیاری که قرآن دلالت داشته باشه. خب او به ذهنش نیومد که چه آیه ای خود دلالت بکنه که بشر میشه طول عمر بسیار داشته باشه. در مسجد کوفه اعتکاف کرد و متوسل به حضرت بقیت الله شد. یک نفر در لباس طلاب وارد شد، فرمود چرا اینجا اعتکاف کرده ای؟ گفت که از من دلیل بر طول عمر امام عصر علیه السلام از قرآن خواسته ام، آمدم اینجا متوسل شدم که بفهمم. فرمود دلیل فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. خدایی که قادر است این کار کند، قادر است امام را باقی دارد. و معلوم شد که آن شخص حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا است. حالا غرض اینه که از این آیه شریفه سوره مبارکه و صافات این مطالب استفاده شده، بنابراین که معنای آیه شریفه این طور باشه. اینجا می‌فرماد که فلولا، بله لولا، ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نعمت خدا، نعمتی بزرگ از طرف پروردگارش نصیبش نشده بود و بهش نرسیده بود، لنبذ بالعراء. نبذ ای ترهه، یعنی افکنده میشد. ماهی می آمد کنار ساحل خشکی و می افکندش، لترهه افکنده میشد بالعراء. در ضمن شماره های مصداق نعمت داشتیم که به اجابت دعائه، جناب یونس در شکم ماهی جمله ای که داشته و در سوره مبارکه یا انبیا ذکر شده، اینجا هم خوندیم اینه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این جمله هست که قبلا میخونده، در شکم ماهی هم خونده. حالا این کجاش دعا هست؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میگیم از نعمتهایی که نصیب شد اینه که دعایش مستجاب شد. خب لا اله الا انت دعا هست، سبحانک انی کنت من الظالمین دعا هست؟ نه. و غیر از این هم نشده که دعا داشته حضرت یونس. این جهتش این هست که خود همین دعا درش خابیده، یعنی دعا فقط این نیست که انسان حتما ذکر بکنه حاجتش را و به زبان بیاره حاجت خودش را، اون دعاست. اما در حالی خودش را قرار بده که هر کس ببیند، میگه این در این خانه کار داره، حاجت داره. این خیلی وقتا بالاتر هست از این که حرف خودش را بزنه. اگر شخص محتاج و نیازمندی آمد در خانه کسی که میتونه رفع نیازش بکنه، ایستاد، گردنش کج گرفت ایستاد، دیگه هیچی هم نگفت. این همین دعاست، همین دعا هست. یعنی گدایی داره میکنه، چی میخواد؟ میگه به فریادم برسید. همین که جناب یونس در اونجا نام خدا را برده، خدای من خودم را در زحمت انداختم، خودم را در فشار زندگی قرار دادم، ای را اونجا میگه، یعنی چه؟ یعنی حالا نجاتم بده، دستگیری از من بکن. این خواسته ها دیگه همراه داره، زبان حال هست، خیلی از زبان قال مهمتر هست. اینه که میگیم دعا جناب یونس در بعض روایات هم نقل شده، دعا یونس لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین هست، دعا او. یا مثلا دعای سحر، ملاحظه میفرمایید دعای سحری که از امام باقر علیه السلام نقل شده، اونجا خواسته درش نیست، ظاهرا هیچ خواسته نداره از اول دعای سحر تا آخر. اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی، اما یه خواسته یه خاصی نداره. ولی در این حال گفتن که از مهمترین دعاها هست، همین که خواسته نداره، خواسته های خاصی نداره، گفتن این مهمتر هست. برای خاطر اینکه خدا جویی، خدا طلبی، من تو را میخوام، این مهمتر از اینه که نان میخوام، بده دارم میخوام ادا بشه، سلامتی میخوام، مثلا این نمونه خواسته ها. همی که ذکر نشده گفتن مهمتر هست، یعنی من تو را میخوام، تو را میخواهم. حالا غرض اینه که لنبذ بالعراء، عراء برادر عزیزی هم عروس فرمود که به معنای سرما هست، درسته به معنای شدت سرما هم در لغت ذکر شده، ولی اینجا به معنای شدت سرما من ندیدم حالا کسی گرفته باشه. بل عراء، عراء معنایی که اون روز براش کردیم زمین خالی از گیاه بود. اینجا میفرمان بل عراء ای فل فضا، فضا یعنی یه جای پهناور از زمین، زمینی که خالی از گیاه باشه، حالا ولو خیلی جای کوچک باشه، اونم بهش میگیم عراء. ولی وقتی گفتیم فضا یعنی یه جای پهناور، پهناور از زمین، ایل فضا، فضایی بوده که گیاه نداشته، هیچی نداشته، ای فل فضا. و هو مضمون، اگر رحمت خدا شاملش نشده بود افکنده میشد در حالتی که مورد مذمت بود. مضموم یعنی ملوم، مورد ملامت بود. قد اتا به ما یلام علیه، انجام داده بود کاری را که ملامت برش می شد، ولیکن این طور نشد، رحمت خدا شامل شد. این را مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه بحث کردند که این یعنی چه، که در سوره مبارکه صافات فرموده که لولا انه کان من المصبحین للبس فی بطنه، اینجا فرموده لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء. جوابش اینه که دو مقدر بوده برای جناب یونس، یک مقدر این که بمونه در شکم ماهی تا روز قیامت، این مقدر با چی برطرف شده؟ به اینکه کان من المصبحین، چون از مصبحین بوده و روشش این بوده که همیشه تسبیح داشته، اون رفع اون بلا را کرده. مقدر دویم، اینا مقدر که میگی نه مقدر حتمی منظورمون هستا، یعنی زمینه ای که بوده. مقدر دویم این که حالا از اونجا نجات پیدا کنه، چون مصبح بوده باید نجات پیدا کنه، ولی حالا که نجات پیدا کرد ممکن بود نجات پیدا بکنه از شکم ماهی، افکنده هم بشه در ساحل و جای خشکی، ولی مورد مذمت باشه. نجات پیدا کردی چون مصبح بودی، ولی هنوز مورد ملامت هستی. آیه سوره قلم میفرماد نه، دویومی هم براش نبود، دویومی با چی برطرف شده؟ به استجابت دعا. به رحمت‌های دیگری که خدا نصیبش کرد. اینطور پس دو زمینه بوده و هر دو زمینه هم با دو گونه رحمت الهی نجات پیدا کرده. اون وقت ولکن الله تعالی تدارکه به نعمت من عنده، خداوند رسوند به او نعمتی از جانب خودش، فتره بالعراء و هو غیر مذموم، افکنده شد به عراء در حالی که مورد مذمت نیست. چون کاری که جناب یونس سلام الله علیه انجام داده همونطوری که عرض کردیم کار حرام نبوده، نهی نداشته که این کار را نکن تا بشه کار حرام. در برابر انبیایی که مثل رسول معظم اسلام بیش از حد تصور ماها صبر داشتند، جناب یونس اون اندازه صبر نداشته. صبر بیشتر خوب بود بکنه، نه اینکه مأمور هم بوده اون وقت که صبر بیشتر باید بکنی، همونم نبوده، و الا اگه مأمور بود و نکرده بود معصیت بود. ما درباره انبیا معتقد به عصمت هستیم، وقتی معتقد به عصمت هستیم حتما کار حرام نمی کنند، نه نهی را مرتکب می شند نه امر را ترک می کنند. همین که اولا بهتر اینه که کسی که مقام نبوت داره هر چه بیشتر با مردم بسازه، هر چه بیشتر صبر بکنه، این بهتره. اون وقت به رسول خدا فرموده میشه تو باید صبرت بیشتر باشه، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اون وقت از جریان حضرت یونس سلام الله علیه ما طلبه ها که میخواییم بیشتر با مردم و تبلیغ سر و کار داشته باشیم دو درس یاد میگیریم. یکی این که، یعنی از جریان آیاتی که تا اینجا خوندیم منظورمه، یکی این که تابشه مجانی، تابشه پول در برابر تبلیغات نباشه و انسان واقعا خودش رو پرورش بده، تلقین بکنه، تصمیم بگیره روحش اینطوری باشه، روحن این رقمی که شد راحته، چیزی رسید رسید، نرسید نرسید، اصلا بنا نیست که برسه، او وقت فکرش راحت. وقتی از تبلیغ برادران عزیز برمیگردید گاهی به زبان نیارید که چی به ات دادن، چی گیرت اومد، این معناش اینه که ما رفتیم برای پول. گاهی نگید ای طور شد یا اون طور شد، خودتون را خیلی بالاتر از این بدونید. این اشتباهه که گویی ما این حرفا را پیش بیاریم که چه گیرت اومد چی طور شد. اگر هم سوال میکنیم چقدر توفیق خدمت داشتی، چقدر توانستی کسی را تربیت بکنی. وقتی این شد انسان چی رسیده؟ الهی شکر. نرسیده بازم الهی شکر، چون هدف دیگه اون نبوده. ولذا در آیات شریفه خوندیم که ام تسألهم اجرن، میگه تو پول میخوای که فهم من مغرمن مسقلون. نکته دیگر صبر، هرچه بیشتر، هرچه انسان بتونه صبر بیشتر بکنه این ارزش بیشتر برای تبلیغش داره. این شخصی چشم ملکوتیش باز شده بوده، چشم ملکوتیش باز شده یعنی باطن جان مردم را میدیده. این حالت که براش پیش آمده بوده خب خیلی مقامه برای یک کسی، اما در این حال یه ضعف داشته. ضعفش این بوده که وقتی اشخاصی را به این حال دیده بوده ناراحت شده بوده، مضطرب شده بوده، گویا رفته بوده در حرم مطهر حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام، اونجا به حال سجده خودش انداخته بوده و ناراحت. یک کسی که بالا دست او بوده و فهمیده بوده که این آقا چش هست، چطور شده حالا اینجا برای چه سجده رفته، آمده بود اشاره بهش کرده بود، گفته بود بلند شو، ما باید همین مردم را تربیت بکنیم، ما باید همونهایی که تو دیدی که حالا ای طور هستن همینا را رشد بدیم، همینا را نصیحت بکنیم، همینها هستن که بعدا ممکنه بشن مثل ملائکه الله، همینا هستن که بعد میشن یه آدم کامل. و الا اگه انسان بنا باشه حالا چون فلان کس بد گفت، فلان کس ای طور کرد، فلان کس ای طور کرد، این حتما از جا در بره، که این کارش نمیتونه انجام بده، که اگه خوب بودن که نمیخواست بری تبلیغ. خب باید بدی باشه، باید مشکلات باشه، باید سختی باشه تا انسان بره برای تبلیغ. انبیا هم برای همین می آمدن. پس اینا که مانع سر راهه، اصلا انسان برای رفع همینا میخواد بره، و الا اگه ناراحت بشه که خب خلاف فرض هست. غرض اینه که ثواب تربیت مال همینه که این مشکلات هرچی انسان بتونه تحمل بکنه. حالا پیغمبر محترمی مثل جناب یونس چقدر صبر کرده خدا میدونه، ما نمیتونیم تصورش کنیم. صبری که خداوند عالم نفرموده بوده، ولی اگه انجام داده بود بهتر بود اینطور. ولی یه نکته دیگرم اینه که کسانی که در یه مقام بالا هستن اونها انتظار ازشون هم بیشتر هست دیگه، انتظار، نه اینکه تکلیف، انتظارم بیشتر هست. چطور مردم از ما طلبه ها بیشتر انتظار قدس و تقوا و درستی دارند؟ خیلی از جاها ممکنه وظیفه شرعی نیست، ولی که خوبه، اون رعایت ها خوبه، چون مردم انتظار دارن خوبه، ولو واجب هم نباشه. خب اونجا هم همینطور. پس تره بالعراء و هو غیر مضمون، فجتباه ربه، خداوند اختیار کرد، انتخاب کرد او را. اجتباع یعنی اختیار، انتخاب. باز بین همه اون بود که این لیاقت را داشت و این مقام داشت که خداوند عالم انتخابش بکنه. فجتباه ربه. علامه طباطبایی علیه الرحمه راجع به بحث اجتباع بحث‌های مفصلی در تفسیر المیزان دارن. خلاصه ی حرف ایشون اینه که اجتباع اینه که انسان از مقام اخلاص میره بالاتر، از این که مخلص باشه میره بالاتر، میشه مخلص. یه وقت ما میگیم فلان کس مخلص هست، مخلصین له الدین، این یعنی سعی میکنه که عبادتش، کاراش، حرفاش برای خدا باشه. این خودش را داره مخلص میکنه. ولی درباره اشخاص بسیاری خداوند میفرماد که او من عبادن المخلصین، از عباد مخلص ما هست. مخلص اسم مفعولی، مخلص اسم مفعول. ایشون می فرمان اون کسیه که دست دیگری او را خالص کرده، و این بعد از آنیه که انسان سعی کرده، تلاش کرده، کاره خودش را خالص کرده برای خدا، و خداوند عالم این نعمت را بهش میده که خداوند هم او را خالصتر میکنه، سراپای وجودش میکنه برای خودش. این میگیم مخلص. حالا ایشون در بحث های اجتبا میفرمان اجتبا اینه که یک کسی به اینجا خدا میرسونتش، انتخابش میکنه، اختیارش میکنه، سراپای وجودش میکنه برای خودش. ای اختاره الله نبیان فجعله من الصالحین، خداوند او را از صالحین قرار داد، صالحینی که مقامشون خیلی بالاست. ای من جمله المطیعین لله التارکین لمعاصیه، در تمام لحظات مطیع خدا هستند، گاهی نافرمانی او را نمی کنند. چه بسا از این بالاتر هم منظور باشه که مرحوم طبرسی حالا اینجا ذکر نفرموده اند. خب بالاخره جناب یونس نجات پیدا کرد. نجات که پیدا کرده، البته بدنش ناراحت بوده و هو سقیم، در آیه شریفه دیگر هست که وقتی افکنده شد به بیرون دریا و بیرون شکم ماهی سقیم بود. بعضی ها نقل فرمودند پوست بدنش رفته بود دیگه، ناراحت بود، سقیم بالاخره بود. اون وقت فانبتنا علیه شجرتا من یقطین، اونجایی که افکنده شد با اینکه هیچ نبود ولی خداوند عالم درخت کدویی که فوراً رشد کرد و برگهای بزرگ داشت و سایه می افکند بر بدن جناب یونس رویانید. یک نوع کدو هست که یقطین بهش گفته میشه، قرع بهش گفته میشه و این خودش از عجایب الهیه بشه و بروید و رشد بکنه و بزرگ باشه که سایه بیفکنه. بعضی هم فرمودند حالا چرا بین درخت ها این درخت کدوی خاص؟ آخه درخت خیلی ما داریم، چی تو این؟ فانبتنا علیه شجرتا من یقطین. گفتن این جهتش اینه که سایه یقطین برای بدن بیمار جهات سلامتی و بهداشتی بیشتر همراه داره. مثل اینکه پشه نمیگذره بیاد به طرف او، مگس نمیگذره بیاد به طرف او، درختای دیگه مانع از اینکه مگس بیاد نیستن، ولی بعضی فرمودن یقطین این خصوصیت را داره، او حالا یه مگس هم نباید بیاد به طرفش و این خاصیت درخت یقطین بعضی فرموده اند بوده. اون چه به دست میاد اینه که هر دو مرتبه بوده، قبلا بوده، این گرفتاری پیش آمده، دوباره هم خداوند عالم او را فرستاده. بعضیا خواستن بگن بعد بوده ولی این مسلم نیست، شاید ظاهر آیات در مجموعش این باشه که قومی داشته دعوت میکرده اونها را، بعد اونجا که حوصله بسیاری که حالا اینجا بحثش نبوده این گرفتاری براشون پیش آمده، دوباره هم فرستاده شده. این جایی که جناب یونس سلام الله علیه بوده ظاهرا نینوا هست، همین نزدیک موسل، بعضی هم حدود شام ذکر کردند. اینه که ممکنه دو جا دو قوم و ملت را مثلا هدایت میکرده، حدود شام باشه، بعدم عراق و موسل و نینوای سابق باشه، دو احتمال هست. نبود دیگه، اول که آمد نبود، زمین اینطوری، ولی قدرت دیگر این که در این زمین اینطوری هم اینطور گیاهی را براش رویانید، همون وقت رویانید. انبتنا و هو مذموم، در اونجا میافکندیمش و هو مذموم، میخوایم بگیم هو مذموم نیست، نه اینکه زمینش هم زمین خشک نبوده. لنبذ بالعراب، بالاخره بعدم نبذ بالعراب بود، اما بحث در اینه که و مذموم، هو مذمومش نبوده و لذا بعدم میفرما فجتباه ربه و جعله من الصالحین، اما نمیفرما که افکندیمش در یه زمین پرگیاهی، نه اون بوده بالاخره. بحث در اینه که اگر این نعمت الهی نبود عراء بود، مذموم هم بود، ولی رحمت خدا این شد که مذموم نیست. الا ای حالین که این ذکر جناب یونس سلام الله علیه یک دارویی هست که بسیار اهمیت و ارزش داره و علمای اخلاق به خصوص راجع به ذکر یونسیه تجربه ها دارند و تعلیم ها می داده اند، همینطوری که حالا به دست آمد از خود قرآن مجید هم ذکرش و دعایش بسیار مهم است و برای گرفتاری های انسان خیلی مقام رفیع داره. و این یکاد الذین کفروا این هاذه هی المخففة من الثقیل، و این یکاد این مخففه از مثقله هست، تقدیرش اینه که و انه یکاد ای یقارب، یعنی نزدیک بود، ای یکاد یقارب الذین کفروا، نزدیک بود که کفار لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دلیل بر این که این مخففه از مثقله هست همین لام لَيُزْلِقُونَكَ هست. ای لیزهقونکه یعنی چه؟ یعنی یزهقونکه یعنی چه؟ ای یقتلونکه، ازهاق یعنی کشتن، نزدیک بود بکشندت، و یهلکونکه ان ابن عباس و کان یقرعها کذالک، ابن عباس یزهقونکه میخونده یزلقونکه را، این که میخونده اند بعضی وقتا برای تفسیر بوده، یعنی لیزلقونکه این میخوندند، یعنی معناش اینه. البته قرائت هم گاهی بوده که جدای از تفسیر، ولی خیلی وقتا معناش مخواستن بگن یعنی یزلقونکه یزهقونکه. و کان یقرعها کذالک و قیل لیسرعونکه، بعضی ها گفتن یعنی پرتت میکردند، معناش اینطور کردند، میانداختندت ان الکلبی، و قیل یصیبونک به اعینهم، چشم به ات میزدند، میزدند تو را به چشمهاشون، ان صدی که از مفسرین بوده، و الکل یرجع فی المعنا الی الاصابه بالعین، تمام اینا در تحت یه معنا واقع میشه و اون اینه که ناراحتی از راه چشمشون برات پیش می آوردند، از راه چشم گرفتارت می کردند. چه بگیم یقتلونکه، چه بگیم یسرعونکه، چه بگیم یصیبونکه به اعینهم، همش منظور اینه که یرجع فی المعنا الی الاصابه بالعین، اصابه اینه که یک کسی را مصیبت براش برسونن، گرفتاری براش برسونن به وسیله چشم. والمفسرون کلهم الا انه المراد فی الآیه، همه مفسرین تقریبا میفرمان آیه شریفه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، همین منظور هست، یعنی ناراحتی از راه چشم. در بین مفسرین یه نفر منکر شده و انکر الجبائی ذالک، او گفته نه، و قال ان اصابت العین لا تصح، گفته این چشم زخم و از راه چشم ناراحتی برسه درست نیست. وقال علی ابن عیسی رمانی، علی ابن عیسی رمانی جواب داده، گفته و هذا الذی ذکره غیر صحیح، گفته نه، این که از راه چشم ممکنه ناراحتی برسه، این حرفه اون که رد کرده گفته درست نیست، این تمام نیست، این درست نیست، لأنه غیر ممتنع. علی ابن عیسی گفته مانعی نداره، که همینطوری که اگه آتش بیفته رو فرش، خداوند قرار داده که آتش میسوزونه، خداوند قرار داده، علل دیگری پیش بیاد، خداوند قرار داده معلولی دنبالشه، همون خداوند عالم قرار داده که چشمهایی هم اثری داره، بعضی وقتا فلان اثر بد را دارد، که مانعی نداره. اون وقت فرموده که قرآن همین را ظاهرش میخواد بفرماید، همه هم همین را قبول کردند، اشکال عقلی هم نداره، پس مانعی نداره. و هذا الذی ذکره غیر صحیح لانه غیر ممتنع ان یکون الله تعالی اجر العادت لصحت ذلک، خداوند قرار داده جریان و روش عالم را قرار داده که این باشه، لصحت ذلک یعنی این واقع بشه، چشم اثری بکنه و انسانی هلاک بشه، حیوانی هلاک بشه، کوهی از هم بپاشه، مانعی نداره که خداوند قرار داده باشه. چطور خداوند عالم در اسباب دیگه قدرت ها قرار داده، در چشمم این اثر را در بعض انسان ها قرار داده باشه؟ اجر العاده یعنی این کار عادی و طبیعی هم خداوند عالم به جریان انداخته باشه، برای این کار، لصحت ذلک یعنی برای این که این کار انجام بشه، لضرب من المصلحه برای نوعی از مصلحت ها، چرا آتش میسوزونه، چرا آب انسان را سیر میکنه، چرا دوا علاج میکنه، چرا تیر میکشه، همه اینا اسبابه و خداوند قرار داده که در عالم این اسباب باشه، یکی هم سبب چشم، لضرب من المصلحه. و علیه اجماع المفسرین، همه مفسرین هم همین را پذیرفتند، و جوزه العقلا، عقلام گفتن کار ممکنیه، فلا مانع امین، پس مانعی نداریم که حالا اون آقا فرموده اند که جبایی که این درست نیست، درست بودنش به اینه که خب انجام شده، انجام میشه. همیشه بالخبر ان اسماء بنت امیس قالت یا رسول الله ان بنی جعفر تصیبهم العین. اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه ما بوده، برادر حضرت امیر. این اسماء بنت امیس خدمت رسول خدا عرض کرده که پسران جعفر، یعنی پسران خودم، پسران جعفر ابن ابی طالب، چشم زخم براشون پیش میاد. خیلی بچه های زیبای جلوه‌داری بودن، چشمشون میزنن. اف استرقی لهم، آیا من برای اونها رقیه فراهم کنم؟ رقیه همین دعاها و نوشته‌هایی هست که می نوشتند و آویزان می کردند به بازوی کسی، به سینه کسی. این رو بهش می گیم رقیه، یعنی وسیله نگاهداری از بلاها. اف از ترقی لهم، من این کار بکنم براشون؟ قال نه، فرمود بله. فلو کان شیئون یسبق القدر لسبقت هل این. این دنباله حدیث هست که خیلی عبارت عجیبی هست. طبق این حدیث رسول خدا فرموده که اگر چیزی غالب بر مقدرات بشود، اگه اینطور چیزی داشته باشیم که غالب بر مقدرات باشه، یکیش چشمه، لسبقت هل این. مثلا مقدر هست از نظر جریان طبیعی که این بدن 100 سال زندگی بکنه، این میگیم قدرش، یعنی سرنوشت این بدن سالمه، قلب سالمه، ریه سالمه، همه اعضا سالمه، قدر او یعنی سرنوشت این بدن اینه که 100 سال زندگی بکنه. حالا این قدر اگه یه نیروی باشه که برش غالب بشه، یعنی نیروی 100 ساله رو شکست بده، مثلا بکندش 40 سال، بکندش 30 سال، اگه یه قدرتی باشه که بتونه سابق بشه و غالب باشه، چشم هست. اینه که فرمود لوکان شیئون یسبق القدر، اگه چیزی باشه که غالب بر قدر بشه، یعنی غالب بر مقدرات و سرنوشتها بشه، اگه باشه لسبقت هل این، چشم غالب بر قدر هست، غالب بر سرنوشت های این رقمی هست. اثبات میکنه، بله اثبات میکنه، بله. نه اینا برای اون طرفش هم استعمال میشه، اگر چیزی باشه این هست، این برای مقام بیان اینه که بله هست، این معنی ندارم، ما هم در مقام استدلال همین هستیم. وقیل ان الرجل منهم، بعضیا فرمودن که شخصی از آنها، از مردم، شخصی از آنها، کان اذا اراد ان یصیب صاحبه بالعین، وقتی که میخواسته اصابه کند و برساند صاحبش را، کسی که پهلو دستش بوده، کسی که همراهش بوده، به عین از راه چشم ناراحتش بکنه، تجوع ثلاثه، سه روز خودش را گرسنگی میداده، سه روز غذا نمیخورده، ثم کان یصفه ثلاثه ایام، گرسنگی به خودش میداده، بعد شروع میکرده وصف اون صاحب را میگفته و او را توصیف میکرده، میگفته جمال این رقمی کجا هست، اندام این رقمی کجا هست. این همی که میگفته اون بیچاره دیگه تکه تکه میشده، از هم میپاشیده. تجوع ثلاثه ایام ثم کان یصفه فیسرعه بذلک، به همین توصیفاتی که میکرده اون را هلاک میکرده، به زمین میانداخته. این ناراحتی حسد هست، گفتن حسد این قدر نیرومنده که اگر رشد بکنه میتونه از راه چشم و امواج چشم اینطور اثری بگذاره. حسد وقتی شعله بکشه، شعلش از راه چشم، امواج چشم، این اثر را داره. و در سوره مبارکه ناس هم، در سوره مبارکه فلق، و من شر حاسد اذا حسد، گفتن اینه. اذا حسد یعنی اون وقتی که چشمش را بکار بیاندازه و حسادتش تا این اندازه باشه که حالا بخواه کار بکنه. و ذالکه به ان یقول، حالا وصف چه کار میکرده؟ ذالکه بیان وصفه، یعنی این که بعد از 3 روز شروع میکرد توصیف چطور بوده. و ذالکه به ان یقول للذی یرید ان یصیبه بالعین، به اون کسی که میخواست چشم بهش بزنه درباره او میگفته لا ارا کلیوم ابلن او شاءن او ما اراد، میگفته من مثل این شتر که شتری ندیدم، که گوسفندی که مثل این گوسفند ندیدم، که یا هر چی میخواست بگه، انسانی مثل این انسان که ندیدم، کوهی مثل این کوه ندیدم، هر چی دنبالش میگفت راجع به هر چی توصیف میکرد دیگه. این وقتی میگفت لا ارا کلیوم ابلا، ندیدم مثل امروز شتری را، یعنی مثل این شتری که امروز میبینم هیچ وقت ندیدم، این توصیف اون شتر بوده. او شاءن یعنی گوسفندی را مثل این گوسفندی که امروز میبینم ندیده بودم. او ما اراد، یا هر چی بالاخره میخواست خراب بکنه و از بین ببره، اسم او را میبرده. ای که ابلن اراها الیوم، معناش این بوده که مثل شتری که امروز میبینم، یا مثل گوسفندی که امروز میبینم، یا مثل شخصی که امروز میبینم، این حرفا میزده دیگه، کارش انجام میشده. فقالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم كما كانوا يقولون لما يريدون ان يصيبوه بالعين، هر اذیتی که کردند، هر راهی که رفتند برای اذیت رسول خدا، نتونستن لطمه بزنند، رفتن کسی را که میتونست این کار بکنه از راه چشمش آوردند که او از راه چشم رسول خدا را هلاک بکنه، آوردند، اونم گفت اما اثر کرد؟ نه، خداوند عالم حفظ کرد، همه نقشه ها میکشیدن اما خداوند حفظ کرد. کما بله گفتند برای رسول خدا، یعنی همینطور که 3 روز گرسنگی به خودش بده، او وقت کارش رو انجام بده، دادن، خب بدن. کسی که در محفظه الهی هست، بیمه الهی هست، نتوانستند اذیتی را برسانند. کما کانو یقولون لما یریدون ان یصیبوه بالعین، کما این که میگفتند، همونطوری که میگفتند نسبت به چیزی که میخواستن ناراحتی از راه چشم براش پیش بیارن، ولیکن به جایی نتونستن برسند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.